بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا حبیبنا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین علم الهدا و نور ابصار الورا و مجل العما بقیت الله فی العالمین ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و خدمته و صحبته و نصرته و رحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكاة و هم يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين اتبعوه وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون. خداوند متعال رحمتش همه مخلوقات را پوشش داده است. در دعای کمیل امیرالمومنین علیه السلام شما خدا را قسم میدید و به رحمت کلتی وسعت کل شی، خدای رحمت تو که حد نداره، که رحمت تو دریای بی ساحل، ابر رحمت تو همه جا را مشمول بارش خودش قرار داده. و رحمتی، خدا اینجا دیگه خودش رو مطرح کرد، و رحمتی الله اکبر، خدا خودشو به بندهش نشون میده. و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه چیز را در بر گرفته است. یعنی جهنم هم جز رحمتهای خداست، مرگ رحمت خداست، بیماری رحمت خداست، بلا رحمت خداست، مصیبت رحمت خداست. اون چیزهایی را که شما خوشتون نمیاد، همه اینها بر اساس حکمت الهی جهت تأمین مصلحت شما قرار گرفته است. حتی شیطان، اگه شیطان نبود بشر ساخته نمیشد. دشمن آدم رو میسازه. آدمی که دشمن نداره این پیشرفت نداره. آدم در رقابت ها، در درگیری ها مشکلات براش پیش میاد. با مشکلات که درگیر میشه پخته میشه، پیشرفت میکنه. اگه بیماری نبود، اگه مریضی های متنوع نبود، این همه رشته های پزشکی پیش نمی اومد که، این همه دانشگاه هایی که علوم پزشکی درش تدریس میشه، این همه آزمایشگاه ها، این همه تجهیزات پزشکی، این همه کار، این همه اشتغال، این همه تولید، این همه علم، این همه کتاب و این همه متخصصین بالا و چه معالجات محیر العقول. امروز جراحی هایی که در دنیا واقع میشه و در کشور خود ما، ببینید چه ها کردن. دندان میکارن، مغز برمیدارن، قلب عوض میکنن، قرنیه چشم رو باز میکنن، جا به جا میکنن، گاهی هیچ خونریزی هم نداره، چاقوی هم نمیزنن. خب این بیماری ها، این همه پیشرفت، این همه علم، این همه وسعت کتاب ها و اندیشه ها آید بشر شده است. مریضی برای آدم مطلوب نیست. و آدم باید از خدا همیشه عافیت بخواد. نعمتان مجهولتان، از صحت و الامان، دو تا نعمت قدرش مجهوله. تا آدم داره نمیدونه چی داره. یکی سلامتیه، دومیش هم امنیته. تا جنگ نیامده، تا شورشی نیست، تا فتنه ای نیست، تا آتش سوزی نیست، تا نارنجی که به مسجد نمیندازن، تا بچه های آدم بیرون میره، آدم نگرانی نداره، بچه خودش میره میاد، آدم قدرش رو نمیدونه. در بهشت امنیت داره نفس میکشه. اون وقتی که ناامنی آمد، تازه متوجه میشه ایداد و بیداد چه مشکلاتی داشته. یکی از توجیهاتی که در قرآن کریم برای قتال هست، هم پیشگیری از فتنه است، هم رفع فتنه است. فرمود قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. شما اگر به جنگ اینا نرید، با اینا مصاف ندید، ادبشون نکنید، فتنه میکنن. یکی هم فرمود واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. از فتنه بپرهیزید، نگذارید فتنه بیاد. فتنه آمد تر و خشک را میسوزاند، بد و خوب را از بین میبره. فتنه بدیش اینه که یک جمعیتی رو به خودزنی وادار میکنه. عوض اینکه با دشمن درگیر بشن، خودشون رو از بین میبرن، به جان همدیگر میفتن. لذا منافقی که فتنه میکنه از اون دشمن بیرونی به مراتب بدتره. و باید آدم فتنه ها رو بشناسه، فتنگرها رو بشناسه و برای همیشه در خاطره خودش نگه داره که گول اینها رو نخوره. اینا گویا هیچ نوع دلسوزی به خودشونم ندارن. کسانی که حاضر میشن تو مملکتشون فتنه بشه، اینا قدر خودشون رو نمیدونن. شاخه ای رو دارن میبرن که اگر بریدن اول خودشون میفتن. اینه که قرآن کریم روی این مسئله برجسته کرده قضیه رو. هم فرموده قتال کنید با اینا، جنگ کنید تا اینکه فتنه نشه، و هم فرموده پیشگیری کنید واتقوا فتنتن، این رو دور کنید که اگر این آتش روشن شد لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. معلومه که فتنگر خیر نمیبینه در آتشی که روشن کرده، خودش میسوزه ولی شما رو میسوزونه. ای تنها خودش میسوخت برید بلش میکردی، ولی تنها خودش نمیسوزه، شما رو هم میسوزاند. و کسانی که حرکت های مسلحانه میکنن، سرقت مسلحانه میکنن در اثر داشتن قمه و سلاح گرم و اینا، مردم میترسن، باج میدن، گاهی تعرضات ناموسی میکنن، اینا رو قرآن کریم محارب ازشون یاد کرده. اینا کسانی هستن که با خدا و رسول می جنگن. خدا اینقدر بندگانش رو دوست داره، هر کسی امنیت بندگان او رو به خطر بندازه میگیم با من داره می جنگه. فرمود انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ان یقتلوا. مجازات و کیفر کسانی که با خدا و رسول محاربه میکنن، جنگ با خدا و رسول میکنن. من کسی دستش به خدا میرسه که با خدا جنگ میکنه، اما خدا اینقدر من و شما رو دوست داره. به حضرت موسی فرمود موسی من مریض شدم نیومدی به عیادت من. عرضه داشت بار الله پروردگارا تو منزهی، تو که مریض نمیشی، تو خدایی. فرمود فلان بنده هم مریض شده بود، اگه به عیادت او رفته بودی به عیادت من اومده بودی. حالا کسانی که امنیت بندگان خدا را مخدوش بکنن، جامعه را نگران بکنن، اونا با خدا دارن می جنگن، با رسول الله دارن می جنگن. و قرآن این عنوان اتهامی رو در پرونده اینها خودش ثبت کرده. کسانی که موجودیت یک جامعه ای رو، هویت یک نظامی رو، آرامش یک امتی رو بازیچه خودشون قرار دادن به خاطر رسیدن به مطامع مالی یا رسیدن به قدرت، اونا هم محاربن و هم مفسدن. اون وقت مجازاتشون هم در اسلام بسیار سنگین پیش بینی شده است. خب و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من استثنا نداره، هر چی در عالم واقع شده این از رحمت منه. عرض کردیم یه مورد شیطانه، شیطان آدم هایی که به مراتب بالای بندگی میرسن، به مقام اخلاص میرسن، این همه با نفس خودشون، با غرایز خودشون قدرتمندانه برخورد میکنن، وسوسه های شیطان اینا رو قهرمان میکنه. حضرت یوسف در کجا این عزت رو پیدا کرده؟ اگر وسوسه شیطان نبود و زلیخا اون زمینه رو پیش نمی اومد، یوسف که یوسف نمیشد که. یوسف تو سختی ها، در برخورد با هواها و هوس ها قهرمان شده، پیروز شده، مدال عرشی گرفته است و خدای متعال در مورد او این سوره رو نازل کرده که ده ها رمز و راز زندگی در سوره مبارکه یوسف برای ما بازگو شده. خب شیطان میاد فضا درست میکنه تا یه قهرمانی به جنگش میره، وقتی پیروز شد برجسته میشه، آموزگار میشه، الگو میشه، نامش میماند و پیش خدا هم قرب و اعتبار پیدا میکنه. خود جهنم را هم خداوند متعال در قرآن جز نعمتها به حساب آورده. سوره مبارکه الرحمن عروس قرآن است. به مناسبت زیبایی هایی که در این سوره هست، لذا عروس قرآن نامیده شده. چون مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، ازدواج علی و فاطمه در اونجا مطرحه، تولد حسن و حسین در اونجا مطرحه. همه زیبایی ها در تشکیل خانواده است که برکت خاندان امیرالمومنین از این کوثر، این ازدواج، ازدواج هایی هم که سر سفره اهل بیت عصمت و طهارت واقع میشه، گناهان رو کاهش میده، جامعه زیبایی میگیره. گناه جامعه رو زشت میکنه، بیبندوباری و ناپاکی و آلودگی دامنها جامعه رو به ناامنی میکشاند. حرامزادگی باعث قتل نفوس میشه، باعث فساد روی زمین میشه و بیبندوباری ها حرامزادگی دنبالش داره. لذا ازدواج دو ثلث دین رو بیمه میکنه. من تزوجه فقط احرز نصف دینه، کسی که ازدواج میکنه نصف دینش رو تو حرز قرار داده، تو دژ قرار داده. و در بعض روایات ثلث دینه، دو ثلث دینش رو در حرز قرار داده. لذا از مؤمنین، از مسئولین، از متنفذین، از اولیاء جامعه تقاضامون اینه که برای جوانها ازدواج رو تسهیل بکنن، دخترها و پسرهای عزیز سختگیری نکنن، مهریه های سنگین مطرح نکنن، توقع جهیزیه های سنگین نداشته باشن، دنبال درآمد و پول و پوز نگردن، خدا رو خوش نمیاد، اسیر شیطان باشن، سامان نداشته باشن، دلشون قرار نداشته باشه، از تولید فرزندان محروم باشن و مسئولیت تشکیل زندگی براشون سخت باشه. هم باید بزرگترها کمک کنن، هم خود جوانها با توکل بر خدا جرأت کنن. خدا کمک میکنه. این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. تنها جایی که خدا تضمینی داره صحبت میکنه، میگه از نداری نترسید ازدواج کنید، من کمکتون میکنم، مسئله تشکیل خانواده است. در اینجا خدا بی پرده فرموده که به دلیل ناداری خودتون رو کنار نکشید. اما این دختر خانم ها هستن، این پدرای دخترها هستن که دختراشون رو بیچاره نکنن، سن ازدواج ها بالا میره، این بیچاره ها تو خونه میمونن، بعدم نفرین میکنن به پدر مادرشون که مانع شدن. ملاحظات مادی نکنید. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر دو تا شاخصه داشتن دیگه معطل نکنید، یکی دین جوانه، دوم اخلاقش. اگه دیدید دین داره اخلاقش هم خوبه، دیگه حالا شغلش چیه، درآمدش چقدره، سراغ اینا نرید. خدا خودش قول داده یغنهم الله من فضله. اینه که ازدواج در سوره مبارکه الرحمن مرج البحرین یلتقیان، لذا این سوره عروس قرآنه و در این سوره هی نعمتها را برشمرده، در هر فرازی که نعمتی رو مطرح کرده بعد فرموده فبأی آلاء ربکما تکذبان، که مستحب به ما هم بگوییم لا بشیء من آلائک ربه و کذب. خدا خطاب میکنه به جن و انس، همه جا با ما صحبت کرده ولی اینجا این برادران جنی ما رو هم کنار ما قرار داده، با اونا هم خدا صحبت میکنه. اونا هم مثل ما تکلیف دارن، تقلید دارن، کافر و مؤمن دارن، اونا هم همینجور خلاصه همین مسائل شرعی که ما داریم اونا هم دارن. خدای متعال به این دو گروه، به ما انسان ها و اون جنی ها خطاب میکنه فبأی آلاء ربکما تکذبان، به کدام یک از نعمتهای الهی شما تکذیب میکنید، قبول ندارید که این نعمته، این نعمت رو برمیشماره بعد میگه شما کدوم یک از اینا رو میگید نعمت نیست، کدومش رو تکذیب میکنید، قبول ندارید که این نعمته. یکی از چیزهایی که خداوند متعال نام برده بعدش هم فرموده فبأی آلاء ربکما تکذبان هذه جهنم، این جهنم رو نشون داده بعد میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان. خود جهنم در نظام حکیمانه الهی جز ضروریات این عالم است. اگر خدای متعال جهنم رو به عنوان تهدیدی به رخ بشر نمی کشید، خیلی از ماها خدا رو بندگی نمی کردیم. ولی خیلی همون عقیده داریم، میدونیم بهشت و جهنم حقه، سوال جواب حقه، به خاطر اینکه جهنمی نشیم حرام خوری نمی کنیم، به خاطر اینکه جهنمی نشیم مردم آزاری نمی کنیم، ظلم نمی کنیم. کسانی که عقیده به جهنم دارند، عقیده به جهنم بازدارنده است. به علاوه خدای متعال عادل، تجلی عدل الهی به این است کسانی را که تمرد کردند، طغیان کردند، سزای خودشون رو ببینن. و خدای متعال همین جور که زندان خودش یه نعمتیه، اگه زندان نبود این اشرار، این چاقوکش‌ها، این متجاسرین به نوامیس مردم روزگار رو بر مردم تلخ می‌کردن. اما یه جایی هست که اونجا مترسکه، میدونن دست از پا خطا کنن جاشون اونجاست، آزاد نمیتونن باشن. جهنم هم زندان است که خدا در مجموعه عالم قرار داده. و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه چیز رو در بر گرفته است. آدم عارف هر چه از دوست میرسد نیکوس میگه، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. بنابراین با این دید که آدم نگاه میکنه، جهنم، بلا، بیماری، جنگ، مصیبت، داغ، همش میشود برای انسان زیبا، مظهر رحمت. بی بی جان ما حضرت زینب سلام الله علیها تو مجلس ابن زیاد، وقتی ابن زیاد خواست نمک به زخمهای دل بی بی بپاشد، گفت که کیف رأیت صنع الله و اخیک الحسین، زینب دیدی خدا چه بلایی به سر برادرت آورد. از زینب چی گفت؟ خیلی قهرمان، شجاع، گویا هیچ مصیبتی ندیده. فرمود والله ما رأینا الا جمیلا، خیلی قشنگ بود، تو خیال میکنی بد بود. خدا برای اینا شهادت نوشته بود، اینا با پای خودشون به قربانگاه عشق آمدن، خودشون استقبال کردن. باش تا صبح دولتش بدمد، شما ضرر کردید، ما که ضرر نکردیم. ما رأینا الا جمیلا. اینا برای ما درسه. ملت ما 33 سال تمام بلاها براشون همش نعمت بوده، اولش تلخ بوده ولی نتیجهش قشنگ بوده. این جنگ اگه نبود، این موشکهایی که امروز اسرائیل رو به وحشت انداخته، این نتیجه استقامت ملت ایران است که صاحب موشک شده است و این موشک از مرزها به اون طرف رفته است و امروز این غده سرطانی رو سرگیجهش داده. این داره وحشت میکنه، داره خودشو میبازه. اگر اون فشارها نبود، این رشد و این پیشرفت‌های صنعتی و فنی و تسلیحاتی نبود. و اگر این تسلیحات در دامن انقلاب اسلامی نبود، این بیداری اسلامی نبود. دنیا دید آدمی که دین داشته باشه، ملتی که زیر پرچم رهبر دینی باشه و بر محور یک رهبر وحدت داشته باشن، اینا میتونن هم با دشمن مقابله کنن، اون ضعف، اون ذلت رو پشت سر بگذارن و زنجیرهای وابستگی و اسارت و ذلت رو پاره کنن، هم در کنار این عزت، این استقلال، این معنویت، این اعتکاف، این احیاها، این همه حافظ قرآن، این همه جلسات قرآنی، این همه مجالس عزاداری، این همه سینه‌زنی ها، در کنار اینها هسته‌ای بومی، موشک می‌سازند، ماهواره به آسمان می‌فرستند، می‌بینند که این اعجازه، اونام تکون می‌خورن، با طاغوت‌هاشون در می‌افتند. درسته که چون رهبر ندارن، طاغوت رفت، اونی رو که می‌خوان بهش دسترسی پیدا نمی‌کنن، ولی بالاخره این طاغوت ها و دست نشانده های امریکا را به کوری چشم امریکا، ملت ها با الگو گرفتن از شما که میبینن دنیا و آخرت با هم به سراغ شما آمده در پرتو انقلاب دینی شما، اونها هم تحت تأثیر قرار میگیرن، اونام را میفتن. بعد اون غیر مسلمان ها، چون امام آمد یک فرهنگ جدیدی رو مطرح کرد، امام آمد جنگ مستکبر و مستضعف رو مطرح کرد و به جهانیان بشارت داد، فرمود این قرن قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران است. یواش یواش نه اینکه در منطقه این بیداری حاصل میشه، بلکه جهان مستضعفین دارن میبینن که اکثریت قریب به اتفاق زیر یوغ یک اقلیت یهودی سرمایه دارند. اینا الان دارن در اروپا، در امریکا تظاهرات میکنن و علیه اون اقلیت دارن عصیان میکنن، دارن مقاومت را شروع کردن. این الگویی است که خداوند منان از این طریق که فرمود و رحمتی وسعت کل شی، وقتی یک فرهنگی، فرهنگ دینی در جان مردم جا افتاد که از بلا نباید فرار کرد، از مشکلات نباید ترسید، به جنگ مشکلات باید رفت، به جنگ دشمن باید رفت، از نبود امکانات نباید خانه نشین شد، نباید زمینگیر شد، باید چریک بود. چریک اسلحه نداره، اسلحهشو از دست دشمن میگیره. شما با نبود خونه نباید بشینید که. و رحمتی وسعت کل شی، تمام مشکلاتی که هست توی این مشکلات شما رشد میکنید، آب دیده میشید، ریشه دار میشید، تنومند میشید، مقابل طوفانها وامیستید و مثل کوه محکم تکیهگاه ملتهای دیگر میشید. اونها هم با اتکای به مرام شما، با اتکای به رهبری شما، اونا هم رشد خودشون رو شروع میکنن، زمینه آماده میشود که امام زمان شما انشالله بیان و همه جهانیانی که آتش پیدا کردن، مستضعفینی که بیدار شدن، ظلم ناپذیر شدن، استکبار ستیز شدن، وقتی همه ملتهای دنیا در یک امر مشترک ظلم رو نمیخواهند و همه عصیان میکنند در برابر ظلم، همه دنیا وقتی تشنه شدن آب آماده است. امام زمان ارواح اونا فدا منتظر آتش شماست. وقتی آتش جهانی شد خدا آب رو عرضه میکنه. تقاضای شما عرضه را میاره، عرضه موجوده، خدا این رو ذخیره کرده، شما نمیخواید و الا او میاد. ولی این الگو شدن شما باعث شده آتش داره جهانی میشه. آتش که جهانی شد، حکومت واحد جهانی به رهبری حضرت حجت ارواحنا فدا انشاءالله در پیشه. امیدواریم من و شما هم ببینیم اون حکومت را. حالا این آیات کریمه متناسب با بیداری اسلامی هست. انشاءالله شب بعد توضیحات بیشتر رو به محضرتون عرضه می داریم. اما امشب درسی رو که از این آیه در مناسبت بیداری، یعنی استقامت ما و بیداری جهان، اینه که پروردگار متعال همه چیز را ظهور رحمت خودش می داند و تنها ملتی رو که این رو یافته هر مشکلی پیشمد. اگه از مشکل فرار کردیم بدانید که پیشرفت نمی کنیم، اما اگر به استقبال مشکل رفتیم ما هم مشکل رو حل می کنیم، هم پیشرفت می کنیم. آدم ترسو همیشه وامانده است، آدم شجاعی که همیشه درهای بسته رو با شجاعت باز می کنه. و ما این رو تجربه کردیم، برای ما تاریخ نیست، برای ما افسانه نیست، خودمون دیدیم. مقابل تانکای شاه ایستادیم، ما تانک نداشتیم، اونا تانک داشتن، ولی چون استقامت کردیم صاحب تانک شدیم، اونا رو بیرون کردیم. بعد شورش ها آمد، درگیری های قومی آمد، باعث شد که امام روشی در پیش بگیرن. اون چه که در سابق فارس و ترک و بلوچ با همدیگه ناسازگاری داشتن، حالا همه برادرند و چه اتحادی در عالم اسلام ما، در عالم تشیع ما برقرار شده است. اونا جنگ رو پیش آوردن که ما را ساقط کنن. اگه ترسیده بودیم، دستمون رو بالا کرده بودیم، نه هرچی میخواید بهتون بدیم، اون همون وقت اینا ما رو نابود کرده بودن، ولی نترسیدیم، 8 سال جنگ کردیم. دیدید چقدر خدای متعال این رو برای ما رحمت قرار داد. از فتنه نترسیدیم. خیلی ها میگفتن حالا که اینا اومدن ریختن تو خیابان و این اردو کشی خیابانی تو جان به جان هم افتادن، پس از قانون اساسی عدول کنیم و به گروه فشار تسلیم بشیم. اما دیدید تسلیم نشدیم، رهبری داشتیم، او ما را تشویق کرد از مرز قانون سر سوزنی عقب نشینی نکنید، که اگر عقب نشینی کردید آغاز یک استبداد سیاه است. این نرمش ظاهری، این جنگ نرم، استبداد دنبالش است. مثل پنجه مخملین اوباماست که ظاهرش مخمله ولی باطنش چودنه، باطنش نیش داره. فتنه هم اینجوریه، جنگ نرم هم اینجوریه. اونا ظاهرن با اسلحه نیومدن، اما دارن با این ظاهرسازی ها سلاح پشت سرش هست که اگر مسلط شدن دمار از روزگار شما در بیارن. مقابل فتنه اگر ترسیده بودیم کار تمام بود، امروز ما در دست بیگانگان اسیر بودیم. ولی چون مقاومت کردیم، فتنه بسیار خطرناک را هم پشت سر گذاشتیم. بنابراین هر تهدیدی را می شود به فرصت تبدیل کرد. از هر سختی، از هر دامی که دشمن برای ما گذاشته، انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. اینه که ما به حمد الله در این مدت 33 سال ریشه دار شدیم، تنومند شدیم، تناور شدیم، تبدیل به کوه شدیم، قله شدیم. دیگران میخوان به ما برسن، باش تا صبح دولتش بدمد، که هنوز از نتایج سحر است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. امام زمان ارواح نافدا زیارت ناحیهشون سراسرش هم تاریخ، هم مقتل، هم معارف و هم روزه های جانسوزی رو امام زمان در این زیارت ناحیه آوردن. 2-3 جمله حضرت رو امشب من در خانه خودشون، در مهدیه خودشون، به مشتری های خودشون تقدیم می‌دارم. باشد که گریه های امشبمون همراه با گریه های آقامون باشه، صاحب مجلس خودش هم باشه. السلام علی الخد التریب، السلام علی الشیب الخدیب، السلام علی البدن السلیب. جد مظلومم سلام به اون صورتت که رو خاک افتاد، سلام به اون محاسنی که غرق به خون شد. هر کدام از این جمله ها چند تا روزه است. حالا من این شیب خدیب رو برای شما توضیح میدم که امام حسین محاسن شریفشون با خون رنگین شده بود. میگن اولین باری که امام حسین محاسنش خونین بود شد وقتی بود که کنار بدن علی اکبر آمد، ای فریاد میکرد ولدی ولدی، میدید صدا نمیاد، خم شد، صورت به صورت علی گذاشت. اما چون عمود به سر علی اکبر زده بودن، خون صورتش رو گرفته بود. وقتی ارباب مظلوم صورت از روی صورت علی اکبر برداشت، محاسن شریفش رو خون گرفته بود. بار دوم وقتی بود علی اصغر را به میدان آورد، اعلان کرد مردم نمیبینید از تشنگی داره بال بال میزنه، هر مله بیرم گلو رو نشون گرفت، گلو پاره شد، نه سوراخ شد، ذبح شد، گلو بریده شد، خون گلو که میریخ، امام حسین دست مبارکش رو زیر گلو آورده بود، پر که میشد به آسمان میپاشید، دست خونین خودش رو به محاصرش میکشید. و مرحله سوم وقتی بود که آمد وسط میدان اونقدر جنگ کرد خزش به نیزه قریبی تکیه زد که نفس بگیره نانجیبی سنگی بر پیشانی ارباب مازد پیشانی شکست خود فوران کرد روی صورتم بار چهارم وقتی بود که در گوده قتلگاه افتاده بود پسر کوچک امام حسن عبدالله از خیمه بیرون آمد به طرف مقتل بیدوید ابی عبدالله خواهرش رو صدا زد خواهرم احسبیه جلوی بچه رو بیشه حضرت زینب هراسان سراسیمه دنبال عزیز دلش میگشت فریاد میزد بیوه دلم پسر برادرم نرو رسید و خواست که جلوشو بگیره اما عبدالله یه جمله گفت امید حضرت زینب را ناامید کرد گفت امه جان والله لا افارق امی به خدا من طاقت جدای ابوم ندارم من از ابوم جدا نمیشم خودش رو رساند اما وقتی رسید دید نانجیبی شمشیر کشیده ابو هم غرق در خون خودش قدرت دفاعی نداره دستشو جلو آورد یبن الخبیثه اتقتل عمی عموی منو میکشی دستشو جلو گرفت با شمشیر دست این آزاده کوچک رو قطع کرد و گویا خون دست حضرت عبدالله هم در خضاب کردن محاصره لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.